دن آیا بهتر گوشت قرمز رو اول بشوییم بعد خورد کنیم یا اول خورد کنیم بعد بشوییم؟ این سوال جواب میدید؟
قبل از این که حالا سوال هموطن محترمون رو پاسخ بدم، باعث خوشحالی و شادی بنده هستش که دوستان برنامه ها رو گوش میکنن به دقت و سوالای خودشون رو مطرح میکنن. امیدواریم که سوالات بیشتری مطرح بشه برای اینکه ما بتونیم روشنگری رو انجام بدیم و دوستان به پاسخ سوالات خودشون
برسن.
اصلا بهتر هستش که ما شستشون ندیم گوشت رو. ببینید، مهمترین میکروارگانیسم ها یا پاتوژن ها یا بیماریزاهایی که روی گوشت وجود دارن در حال حاضر باکتری سالمونلا و کمپیلوباکتر هست که نه تنها در کشورهای در حال توسعه مثل ما، بلکه در کشورهای پیشرفته مثل امریکا هم جز مهمترین پاتوژن ها هستند.
بله.
پاتوژن یعنی بیماریزا. بنابراین زمانی که امکان دارد در گوشت سالمونلا یا کمپیلوباکتر وجود داشته باشه، زمانی که ما با آب این شستشو رو انجام بدیم، باعث پخش شدن اون آلودگی میشن توی سینک ما. امکان داره در کنار اون شستشویی که شما انجام میدید ظروفی باشن که این سالمونلا، کمپیلوباکتر یا هر میکروارگانیسم دیگه انتقال پیدا بکنه به اونها.
درسته.
قسمت شستشو ظرف ما به درستی انجام نشه و این باعث انتقال آلودگی بشه و این چرخه انتقال آلودگی انجام بشه. بهترین راه و روش برای اینکه شما میکروارگانیسم ها رو از بین ببرید و شرایط بهتری رو فراهم بکنید برای گوشت، پختن هست. میتونه بسیاری از میکروارگانیسم ها رو از بین ببره، چون ما کشوری نیستیم که گوشت رو به صورت خام مصرف بکنیم.
درسته.
و یک فرایند پخت رو داریم، بنابراین
به صورت کامل
دقیقا
انجام میدیم. بله
بله، این مورد باید رعایت بشه.
بسیار هم عالی. و در ادامه همین شنونده عزیز سوال دیگری رو مطرح کردن، گفتن اگر رنگ گوشت قرمز توی فریزر عوض بشه یعنی خراب شده؟
ببینید، گوشت قرمز دو تا رنگدانه بسیار مهم و پررنگ داره. یکیش میوگلوبین هست که 80% در حقیقت شکل میده و 20% باقی مونده هم هموگلوبین هست.
درسته.
رنگ گوشت تازه اکسیمیوگلوبین هست که یک ترکیبی هست که اصطلاحاً بهش میگن برایت رد، یعنی قرمز روشن.
درسته.
یه میگن شبیه قرمز آلبالویی یا گیلاسی هست، رنگ گوشت قرمز تازه. اما زمانی که ما میخوایم این گوشت رو منجمد بکنیم، انجماد ما به دو حالت دیگه، یا انجماد ما سریعه یا یک انجماد کند هست، یعنی فرایند بیشتر طول میکشه. زمانی که انجماد ما سریع باشه، اون کریستال های یخی که ایجاد میشن در فرایند انجماد کریستال های کوچکی هستن دیگه، چون فرایند ما به سرعت انجام شده و گوشت ما یه حالت رنگ پریده و ماتی پیدا میکنه.
بله.
اما در انجماد کند، یعنی انجمادی که زمان طولانی تری صرفش شده، کریستال های ما قطعاً بزرگتر از حالت اول هستن و رنگ گوشت هم گوشت شفاف هست، اما با یک رنگ تیره تر از اون رنگ گوشت تازه. و بهترین حالت زمانی هست که ما هرچه سریع تر بتونیم به دمای منفی 18 درجه برسیم. بنابراین هر تغییر رنگی در فریزر نشان دهنده فساد نیست.
نیست. بسیار ممنونم از شما. انشالله که این دوست شنوندهی که سوال پرسیدن تونسته باشن برنامه امروز رو بشنون و پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کنن. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، از این که امروز هم با ما همراه بودید کنار ما در برنامه غذا سلامت زندگی، پاسخگوی سوالات ما و شنوندگان عزیز بودید. براتون آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
خیلی متشکرم از تک تک شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با برنامه غذا سلامت زندگی. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار زهره محمدی و من رویا کاظمی گوینده برنامه این افتخار رو داشتیم تا خدمتگزار شما باشیم. تا برنامه دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو سلامات، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 70 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. بهار برای هر ایرانی در هر جای این کره خاکی که باشه معنا و مفهوم منحصر به فردی داره. این معنا و مفهوم در هر شهر و روستای کشور متناسب با آداب و رسوم اونجا تجلی خاصی پیدا میکنه. اما همه و همه در داشتن سفره هفت سین با هم مشترکن. سیب و سکه و سیر و سماق و سنجد و سبز و سمنو سینهای مشترک این سفره ها هستن. اما در کنار این نوروزهایی که از انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمون میگذره، 8 نوروز اون برای کشورمون رنگ و بوی دیگه ای داره، مخصوصا برای جانبرکفانی که در جبهه های حق علیه باطل برای دفاع از این مرز و بوم مبارزه میکردن. نوروز و در پی اون سال تحویل برای رزمندگان و شهدای کشورمون در زمان 8 سال جنگ تحمیلی حال و هوای متفاوتی داشت و همیشه با ترس و شادی همراه بود. در این میون شاید برای بسیاری از جوانان کشورمون جالب باشه که لحظه سال تحویل برای دلاور مردان ایرانی در خط مقدم جبهه ها چگونه بوده و سینهای سفره هفت سین رو چه وسایلی تشکیل میداده. هادی اسدزاده میگه مراسم نوروز در جبهه به هر نحو ممکن اجرا میشد. تهیه شیرینی و کمپوت و میوه از شهر و آوردن اون به خط اول و خوندن شعر و شوخی و وقت خوش کردن با هم، گستردن سفره عید و نو کردن زیرانداز و تبدیل گونی به پتو، برگزاری مراسم عید حتی در ساختمان نیمه مخروبه در شهری خالی از سکنه و بدون برق و آب و تزیین در و دیوار و تهیه تنگ ماهی و انداختن قورباغه درون آب و بالاخره دست برداشتن از دفاع و دست به قبضه سلاح نبردن مگر از روی ناچاری و به ناگزیر و چیدن گل و گیاه صحرایی و آوردن باغ و بهار به سنگر و سوله و ریختن اشک در فراغ یاران یک دل، همه از آداب عید نوروز در میان رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس بود.
محمد عیدتون مبارک، انشالله با پیروزی در کربلا، انشالله با پیروزی در کربلا.
نوروز و ایام عید که می شد، در شرایط عادی جبهه و جنگ تا 5 روز از صبحگاه خبری نبود. عیدی بچه ها سکه های 1 تا 50 ریالی و اسکناس های 100 تا 1000 ریالی متبرک به دست امام خمینی بود. همچنین پول هایی که یادگاری نوشته خود بچه ها یا فرماندهان بود. غذاهای این ایام بهترین غذاها بود و پذیرایی با میوه و شیرینی در همه جا دایر بود. در کنار همه این نعمتها مراسم جشن و سرور بود. تئاترها و نمایشنامه های نشاط‌آور که بچه ها خودشون تهیه و اجرا می کردن و نمایش فیلم های سینمایی که زحمت تدارک اونها رو نیروهای واحد تبلیغات می کشیدن. در این ایام بچه ها را می افتادن برای عرض تبریک. از محل فرماندهان شروع می کردن و بعد به سنگرهای مجاور می رفتن، در حالی که همه با هم می گفتن برادرا عید شما مبارک. اهل سنگرم جواب می دادن یا به شوخی چیزی می گفتن. از میهمانان دعوت می کردن به داخل سنگر اونها برن و پذیرایی بشن. سنت هفت‌سین چیدن در سفره شب عید و بعضی حفظ کرده بودن، منتها با سلیقه جنگی اون، مثل هفت‌سین گردان تخریب لشکر 27 که شامل اینا بود: مین سوسکی، مین سبدی، سیم تله، سیم چین، سیم خاردار، سرنیزه، 34، نوعی خرج و مواد منفجره غیر حساس، سوزن اسلحه، سیمینوف، سنبه، و سنگر رو هم به عنوان مواردی از هفت‌سین استفاده می کردن که در واحدهای دیگه معمول بود. آغاز سال نو و جشن نوروز با دید و بازدید و تبریک و تهنیت و ایدی دادن و ایدی گرفتن ها کم و بیش در منطقه جریان داشت، منتها با همان رنگ و روی منطقه‌ای. موقع تحویل سال بعضی سفره هفت‌سین می‌انداختند که سین‌های اون بسته به نوع رسته بچه‌ها توفیر می‌کرد. در تخریب که بیشتر با مین سر و کار داشتند به نحوی بود و در زرهی به نحو دیگر. اگه موقع نوروز و حلول سال نو بعد از عملیات بود، قضیه صورت دیگری داشت. عکس شهدای عملیات رو سر سفره می چیدن. بر سر لوله تفنگا پرچم سرخ می زدن. وصیت‌نامه یا نوار صدای دوستان در لحظات قبل از شهادت رو سر سفره می زاشتن. جای شهدا و مفقود الاسرا رو خالی می کردن. بعد که دلهای داغدار جمع می شدن، برادرانی که جراحت سطحی تری داشتن و میتونستن روی پای خودشون بایستن میومدن و با حضور فرمانده روحانی و طلبه گردان شروع میکردن به نوحه خوانی و راه انداختن سینه زنی، بعد هم دعای توسل که با سوز و گدازی خاص برگزار میشد و شب عید و تازگی زخم گویی بیشتر کبابشون میکرد.
زمینی که با دشمن میجنگیدیم، زمینی که تو زیر آتش دشمن بودیم، از اون امکانات خودمون استفاده میکردیم.
سفره معمولا حالا یک چپیه بود یا یک تیکه پارچه بود که در چپ سنگر انداخته میشد.
هفتم تشکیل دادیم که اگر برادران هر کس برنده بشه و بیشتر بگه، یک جایزه براشون تعیین کردیم که یک دوربین خدمتشون تقدیم میکنیم انشاءالله. از ابزار جنگی هر کس 7 تا تیم بگه، هر کس بیشتر بگه خلاصه برنده بشه.
تیم نو، تیم خاردار، سرنیزه، ساچمه که برای تفنگ استفاده میشه، تفنگ نظام و سوزن توپ، تیم خاردار، موشک هم هست که سام 6 و سام 7.
خلاصه هر کس به طریقی که میتوانست در جبهه ها سعی میکرد روزهای عید را برای همقطارانش شیرین تر کند، یکی با پخش شیرینی، یکی با تبریک گفتن های بیتیمی،
سلام علیکم، خسته نباشید آقا، تبریک چرت میکنی، عیدتون مبارک. خلاصه
بعضی ها هم این گونه لبخند را بر لب رزمندگان می نشاندند.
حقیقتاً تو اون شرایط هیچ کس خودش رو نمیدید، خانوادهش رو نمیدید و اون چیزی که مد نظر بود انجام وظیفه، انجام ماموریت و انجام رسالت عظیم تاریخی بود که همه انجام میدادن.
لحظه آخر سال نو، بعضیا که در خط بودن با شلیک گلوله‌ای به سمت دشمن ابراز احساسات میکردن. سکه هایی که به دست امام متبرک شده بود و معمولاً حاجی بخشی رحمت الله علیها اونها رو توزیع میکرد، همه جا جای خودشو داشت. سجاده و سربند و سنگ و سیم خاردار و سیمچین و سلاح و سیمینوف و سرنیزه و سوزن اسلحه سینهای سفره هفت سین رزمندگان بودن که هر کدوم به مقتضای زمان و مکان در این سفره قرار می گرفتن. سیمینوف یا غناسه، یه تفنگ دوربیندار نیمه خودکار ساخت اتحاد جماهیر شوروی، با عملکرد تا اندازه‌ای شبیه به کلاشینکوف بود که با فشار گاز بارود مسلح می شد. برامون بگید هفت سین سفره نوروز جبهه از چه سینهایی تشکیل شده بود؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلام از 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظری.
نمل پر کنم جایم چون تویی را، نمل پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شدم جای گردی بگردی، کجا پر شود، کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی. تو بردی ز من گوی در عشق بازی، تو بردی چه مردی چه مردی.
السلام علیکم. با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنی.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی: ستاره 8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده.
بذار تا میتونم به سمتت بیام، تمام وجودم پر از خواهشه، تماشای تو حالمو خوب کرد، تماشای تو عین آرامشه. واسه من که گم کرده بودم تو رو، پرستیدن بهترین فرصته. قرار من و تو همین روز ها، قرار من و تو همین ساعته. از اینجا که هستم نجاتم بده، بذار تا میتونم به سمتت بیام، شاید تو بهتر کنی حالمو. بهت فکر کردم تو تنهایی، به فکر منی حتی وقتی نخوام، به فکر منی حتی وقتی بعدم. به دادم برس که من این مرتبه با پای خودم سمت تو اومدم. رو هر کس که چشم بستی از دست رفت، به هر کس نگاه کردی خوشبخت شد. با این که یه لحظم حواسم نبود، حواست همیشه به اوزام هست. تو آغوش بی مرز و بی دغدغت، عجیبه که هر وقت بخوام جام هست. از اینجا که هستم نجاتم بده، بذار تا میتونم به سمتت بیام، شاید تو بهتر کنی حالمو. بهت فکر کردم تو تنهایی، به فکر منی حتی وقتی نخوام، به فکر منی حتی وقتی بعدم. به دادم برس من این مرتبه با پای خودم سمت تو اومدم.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است.
پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. عظمت قرآن به جای خود محفوظ، اشتمال قرآن بر معارف نورانی درجه یک عالم خلقت به جای خود محفوظ، نفس قرائت قرآن با ارزش. خدای متعال به بزرگترین موجودی که خلق کرده، یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله، دستور میدهد که قرائت کن. فقر او ما تیسر من القرآن، فقر او ما تیسر منه. باید قرآن رو قرائت کنی، باید تلاوت کنی. اتلو علیهم نبأ نوح، به پیغمبر دستور تلاوت میده. ما یکی از وظایفمون تلاوت قرآن. در دنیای اسلام به نظر این حقیر هیچ کس نباید پیدا بشه که یک روز بر او بگذره و آیاتی از قرآن رو تلاوت نکنه. همه ما باید تلاوت کنیم. بنده بارها در جمع‌های مختلف گفتم بقرامون ما تیسر من. بعضی ها روزی 5 جز میخونن، بعضی ها روزی 1 جز میخونن، بعضی ها روزی 1 حز میخونن. شما نمیتونید روزی 1 صفحه بخونید، روزی نیم صفحه بخونید. بخونید، قرآن باید تلاوت بشه. ربنا 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 ربنا
سپاس از توجه شما شنوندگان گرامی به پخش برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت. خدمت شما عرض کنم که زمان پخش اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:12 است و با پخش برنامه تابیکران به استقبال اذان ظهر می‌ریم.
توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران